نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، در اولین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران به شما سلام می کنیم. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد 12 آبان ماه با شما هم بود در این برنامه زنده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. مینا بهارمست اینجاست در استودیو آماده برای خوندن اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت حقوق بشر عراق روز یکشنبه تایید کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش 322 تن اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در این منطقه پیدا شده. شماری از این افراد روز یکشنبه به قتل رسیدند. شیخ نعیم القعود از رهبران این عشیره به خبرگزاری ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح کرده بودند تا در مقابل داعش بیشتر مقاومت کنند، اما اقدامی نشد. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز یکشنبه دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان انبار بمباران شود. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل، تخریب میراث فرهنگی عراق را توسط گروه‌های افراطی وحشیگری توصیف کرد. ایرنا بوکو مدیر یونسکو روز یکشنبه در جریان دیدار از بغداد گفت این گروه‌ها هزاران معبد، اماکن و آثار باستانی عراق را که میراث فرهنگی بشری است نابود کردند و باید برای متوقف کردن آنها اقداماتی سریع انجام شود. انفجار انتحاری در یک گذرگاه مرزی هند و پاکستان در روز یکشنبه دست کم 45 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. رئیس پلیس ولایت پنجاب پاکستان به خبرگزاری ها گفت که این انفجار در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان در میان جمعیت تماشاچیان رژه نظامی که هر شب هنگام بستن گذرگاه برپا می شود رخ داد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 27 آبان 18 نوامبر در وین انجام شود. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر 25 24 نوامبر به پایان می‌رسد. آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و دو تن از رهبران شورشان حوثی را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد. آمریکا خواستار منع صدور ویزا برای این افراد توسط کشورها و مسدود کردن اموال آنها به دلیل تهدید صلح و ثبات یمن و ایجاد مانع در روند گذار سیاسی در این کشور شده است. آمریکا میگوید علی عبدالله صالح از بعد از سقوطش از قدرت در 2 پیش به یکی از حامیان اصلی شورشیان شیعه حوثی تبدیل شده و اکنون هم میکوشد با استفاده از آنها با ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتبار کردن دولت مرکزی دست به کودتا بزند. و دبیرکل حزب لیبرال یمن محمد عبدالملک متوکلی با شلیک گلوله‌ای در صنعا پایتخت کشته شد. دختر او به خبرگزاری فرانسه گفته است که فرد موتورسواری با تیراندازی به گردن پدرش او را روز یکشنبه به قتل رسانده و فرار کرده است. عبدالملک متوکلی از سیاستمداران و نویسندگان سرشناس یمن از زیدی‌های این کشور و رهبر حزب اتحاد نیروهای مردمی بود که بنابر گزارش‌ها نقش محوری در تشکیل ائتلافی از مخالفان علی عبدالله صالح در جریان اعتراض‌ها علیه او داشت. قتل عبدالملک متوکلی یک روز پس از امضای توافقی میان احزاب رقیب از جمله حزب او برای تشکیل دولتی از تکنوکرات‌ها در یمن رخ داد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، مجله نیمه شب رادیو فردا است. در ادامه از روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عامدان جنایات علیه روزنامه‌نگاران خواهید شنید.
روزیه برای یادآوری روزنامه نگاران کشته می شوند. بیش از 90% پرونده هاشون حقیقت در آن روشن نمی شود و هیچ گونه دادرسی انجام نمی شود.
قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، در زندان به 1 سال زندان محکوم شد.
اکثر سالها مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، با ما بمونید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه 11 آبان ماه درباره مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه گفته که در صورت جدی بودن طرفای حاضر در مذاکرات هسته‌ای در فرصت باقی مانده میشه به یک توافق کلی در همه زمینه‌ها رسید. از جان خاکزاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ گفته است اگر طرفهای مذاکره کننده هسته‌ای اراده جدی داشته باشند، در زمان باقی مانده می توانیم به توافقی کلی در همه زمینه‌ها دست پیدا کنیم. مذاکرات بین ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 طی ماه‌های اخیر در جریان بوده است و بر اساس توافق قبلی اکنون دو طرف تا 3 آذر ماه 24 نوامبر فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند. در همین حال رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 گفته است جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود جدی است و در زمینه مسائل هسته‌ای بسیار شفاف بوده و فعالیت‌های ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب NPT قرار دارد. حسن روحانی اضافه کرده است امیدواریم در موضوع هسته‌ای به همان اهدافی که اعلام کرده ایم، یعنی نتیجه برد که به نفع طرفین خواهد بود، برسیم. در حالی رئیس جمهوری ایران از امکان پذیر بودن یک توافق کلی در همه زمینه ها صحبت کرده که قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و کاترین اشتون نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در روزهای 9 و 10 نوامبر برابر با 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان در خصوص برنامه هسته ایران مذاکره کنند. خانم اشتون تا روز 31 اکتبر جمعه 9 آبان ماه مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست مذاکرات هسته ای ایران را بر عهده داشت، اما به رغم پایان یافتن دوره مسئولیتش وی به عنوان هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 در این مذاکرات شرکت خواهد داشت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است دور دیگری از مذاکرات هسته ای با گروه 5 علاوه 1 در 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یک شنبه به خبرگزاری های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات 3 وزیران خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در 27 آبان ماه برابر با 18 ماه نوامبر در شهر وین انجام شود. البته باید اضافه کرد ایران در زمینه تعداد سانتریفیوژها، درجه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نحوه لغو تحریم‌های بین‌المللی اختلاف نظرهای جدی با 6 جهانی دارد، ولی طرفین امیدوارند که در 3 پیش رو بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و به توافقی جامع برای حل و فصل ابهامات مربوط به برنامه اتمی ایران دست یابند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک شنبه 2 نوامبر 11 آبان ماه نخستین روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران از مجازات هست. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای گفته با بسیج افکار عمومی خواهان اعمال فشار بیشتر بر مسئولان حکومت هاست تا آمران و عاملان این جنایت ها به دست عدالت سپرده بشند. این سازمان به 10 مورد بارز از این دست در جهان هم اشاره کرده که تا ابعاد و اشکال مختلف مجازات رو تصویر کنه. در بین اونها نام پیروز دوانی، روزنامه‌نگار مفوچوره ایرانی هم وجود داره. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد این روز توضیحات بیشتر رو به همکارم میده. الهه روانشاد:
این روز با توجه به همه مصوبه های سازمان ملل روزیه برای یادآوری این امر که روزنامه نگاران کشته می شوند، بیش از 90% پرونده هاشون حقیقت در آن روشن نمی شود و هیچ گونه دادرسی و دادخواهی در این رابطه انجام نمی شود.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش به این مناسبت نوشته روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران روزی است برای گرامی داشته یاد قربانیان و همچنین یادآوری وظیفه تضمین امنیت روزنامه نگاران به دولت‌ها. در همین بیانیه به روزنامه نگاران ایرانی به ویژه به یکی از اونها که 16 سال پیش ناپدید شده سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره می‌کنه.
در مجموع ما برای سراسر جهان 10 نمونه یا 10 مورد رو برای مبارزه با فراموشی انتخاب کردیم. آقای پیروز دوانی، روزنامه نگاری در سال 77 ناپدید شدند و تا امروز هیچ گونه اقدامی برای روشن شدن حقایق در رابطه قتل یا اعدام و یا ناپدید شدن ایشون انجام نشده، علی‌رغم آن که بسیاری از موارد در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزنامه ها بسیاری از صاحب نظرانی که صحبت کردند بر این باورن که ایشون به دستور یکی از بلندپایه‌ترین مقامات قضایی کشور یعنی آقای محسنی اژه‌ای به قتل رسیده و در جنایات سیاسی سال 77 ایشون به قتل رسیدن همزمان با آنچه که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
آقای معینی، در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین نامه‌ای به رئیس جمهوری در مورد روزنامه‌نگار مفقود شده ایرانی وجود داره.
برای تمام 10 تن به رؤسای دولت یا مسئولین دولتی نامه نوشتیم، از جمله آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور. مواردی رو که در این رابطه طرح شده یا بوده با ایشون در میان گذاشتیم. این نامه به شکل عمومی بر روی سایتی که به همین مناسبت درست شده هست. یک بخش از کار ما حساس کردن افکار عمومی بود نسبت به مسئله روزنامه نگاران، بنابراین از عموم مردم خواستیم که این نامه رو برای آقای حسن روحانی ارسال کنند. در این نامه علاوه بر شرح ماجرای ناپدید شدن و عادلانه بودن وضعیت زندگی برای خانواده پیروز دوانی، خواستیم که آقای روحانی در این رابطه اقدام کنند با درخواست یک کمیسیون تحقیق و بررسی برای این کار. یادآوری میکنم که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای چون این کمیسیون دولتی و سوی آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، اما چه این کمیسیون و چه در دادگاه پرونده پیروز دوانی حذف شده بود. در همین نامه‌ای که برای آقای حسن روحانی ارسال شده ما تأکید کرده ایم که ایران در وضعیت نابسامانی به سر میبره در عرصه آزادی اطلاع رسانی. همکنون 48 روزنامه نگار و وب نگار در زندان هستند و ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
برخی از رسانه ها روز یکشنبه از پخش اخبار خودداری کردند. اگر خبرنگاران و رسانه ها تصمیم بگیرن یک روز از پخش خبر خودداری کنند، اون روز چگونه روزی خواهد بود؟ روز یکشنبه چگونه روزی بود؟
مثل این چند ثانیه سکوتی که من کردم، یعنی سکوت کامل در جهان بی اطلاعی و عملاً الان که ما امروز شاهدیم، یعنی آنچه که باید بدانیم را ندانستن، تیرگی و ظلمت. من این روز رو نمیتونم تصور کنم با آنکه امروز به شکل سمبولیک تعدادی از رسانه ها سعی کردم که این روز رو حداقل به عنوان یک روز بیخبری با مخاطبینشان تنها در رابطه با آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران و وظیفه اطلاع رسانی روزنامه نگاران که میتونه خطراتی برای آنها در پی داشته باشه انجام بدن. امروز رادیو بین‌الملل فرانسه هیچ برنامه‌ای نداشت، برنامه خبری رادیو و فقط در این رابطه صحبت کرده و چند تا رادیو محلی دیگر و حتی بین المللی. اما آنچه که قابل تصور اینه که ما حق دانستنمان با هر حمله به یک روزنامه نگار به شکل مشخص از بین خواهد رفت، یعنی حمله به روزنامه نگار، تهاجم به روزنامه نگار، قتل روزنامه نگار، زندانی کردن روزنامه نگار، محدود کردن حق اطلاع رسانی برای همه ماست و در این رابطه باید حساسیت داشت، از حقوق خود باید دفاع کرد. از جمله و مهمترینشون به نظر سازمان ما، سازمان گزارشگران بدون مرز، حق اطلاع رسانی و حق مطلع بودند.
درباره نخستین روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران شنیدید. این روز یک شنبه دوم نوامبر بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه توضیحاتی رو به الهه روانشد از رادیو فردا میداد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی گفته این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین هست به یک سال زندان محکوم شده، اما دادگاه اون رو ابلاغ نمی‌کنه. وزارت امور خارجه بریتانیا هم نگرانی خودش رو از صدور حکم زندان برای قنچه قوامی اعلام کرده. از بنیامین صدر می‌شنویم.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی میگوید که قاضی پرونده خانم قوامی حکمی را به او نشان داده که بر اساس آن قنچه قوامی به یک سال زندان محکوم شده. به گفته آقای علیزاده طباطبایی این حکم هنوز ابلاغ نشده است. آخرین نشست دادگاه غیرعلنی خانم قوامی 22 مهر ماه برگزار شد و او از تیر ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و وکیلش تا پیش از دادگاه نتوانسته بود با او دیدار کند. اتهام قنچه قوامی تبلیغ علیه نظام است. قنچه قوامی که 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقه والیبال مردان به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد به قصد پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد. هرچند که برخی مقام‌های سیاسی و رسانه‌های داخلی می‌گویند که اتهام خانم قوامی تبلیغ علیه نظام است و ارتباطی به تماشای مسابقه والیبال مردان ندارد، اما به گفته ایمان قوامی، برادر خانم قوامی، بازداشت او بیشتر تحت تأثیر دو ملیتی بودن خانم قوامی و اقامت بلند مدت او در بریتانیا و همینطور اقدام برای تماشای مسابقه والیبال مردان است.
همون وایلم فهمیدن که دو ملیتی هستش و این دو ملیتی بودن خیلی امکان تاثیری داشت به دستگیریش و بردنش به زندان و بعدا قنچه میگفتش که در بازجویی ها سوالات بسیاری درباره والیبال و اینکه فکر میکردن قنچه سازماندهی کرد اون کمپین والیبال رو، یعنی اکثر سوالات مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته، یعنی اینطوری بوده و در حالی که قنچه اصلا بازی آخر رفته و این تنها چیزی که ما میدیم به علاوه دو ملیت بودنش، خب اونم احتمالاً اینطور که قنچه میگفته تأثیری داشته.
اکنون محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به اینکه 3 هفته از پایان دادگاه قنچه قوامی می‌گذرد گفته با وجود اینکه به او گفته شده رأی موکلش صادر شده است، اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است. وکیل قنچه قوامی می‌گوید که رئیس دادگاه حکم صادر شده را به او نشان داده که بر اساس آن موکلش به 1 سال حبس محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین درباره اینکه آیا ملاقاتی با قنچه قوامی داشته می‌گوید هرچند که او به عنوان وکیل باید با موکلش دیدار داشته باشد، اما این دیدار به دلایلی انجام نشده و او جز دادگاه ملاقاتی با قنچه قوامی نداشته است. از دیگر سو اما وزارت امور خارجه بریتانیا روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از صدور حکم 1 سال زندان برای قنچه قوامی، شهروند بریتانیایی ایرانی، از سوی دادگاه انقلاب تهران ابراز داشت. وزارت امور خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و زمان بازداشت خانم قوامی ابراز کرده است. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، درباره اقدام دولت بریتانیا برای روشن شدن وضعیت خانم قوامی میگوید:
ما دوبار با مسئولان وزارت امور خارجه انگلستان دیدار کردیم. بعد از دیدار اول خود آقای دیوید کامرون موضوع رو با آقای روحانی در میان گذاشتند در نیویورک موقع سازمان ملل. همینطور آقای فیلیپ همندون که وزیر امور خارجه انگلستان بودند با آقای ظریف در میان گذاشتن این مسئله رو. و بار دوم که با حدوداً بیشتر از یک هفته پیش بود رفتم اونجا و صحبت کردم، گفتن که ما همه سعی تلاشمون رو میکنیم که این مسئله رو خاتمه بدیم.
پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه، گفته بود که بازداشت قنچه قوامی به دلایل ورزشی و تمایل برای دیدن مسابقه والیبال مردان نبوده و جنبه امنیتی داشته است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
بله، این برنامه شروع شده، دو قسمتش هم پخش شده. فردا شب شما میتونید بخش سومش رو بشنوید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه با انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در ایران از نامه‌ای گفته که با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته و امضا شده. از بهروز کارونی بشنویم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئولان دولتی هشدار داد که در صورت توجه نکردن به آنچه دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه نامید، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی مشکل استفاده خواهد کرد. حسین نقوی حسینی با اشاره به برخی فعالیت‌های دختران و زنان ایرانی در زمینه موسیقی گفت: تکنوازی و خوانندگی زنان به گفته او یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و افزود این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. او اضافه کرد وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به رواج این موضوع مسئولند و باید پاسخگو باشند. در ماه‌های گذشته انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های محافظه‌کار در ارتباط با خوانندگی زنان صورت گرفته است. از جمله در اواخر مهر ماه سال جاری، بسیج دانشجویی 40 دانشگاه ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تکخوانی زنان اعتراض کردند. در مقابل، پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه، روز 28 مهر ماه اعلام کرد که پس از پیروزی انقلاب، مجوز اجرای موسیقی توسط بانوان صرفاً برای مخاطبان زن صادر شده که همواره مورد تایید نظام بوده و تا کنون هیچ مجوزی برای اجرا و تکخوانی بانوان در حضور آقایان صادر نشده است. پایان نقل قول. در این میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر متفاوتی در این زمینه ابراز داشته است. علی جنتی گفته است در مورد تکخوانی خانم‌ها من نظر علما را مد نظر قرار دادند که قید دارند تکخوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشند. پایان نقل قول. با این همه در ماه‌های گذشته حضور و فعالیت زنان در برخی اجراهای موسیقی با مخالفت‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است. برای مثال کنسرت گروه موسیقی عرفان که قرار بود در اصفهان بر روی صحنه برود به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. این گروه قرار بود در جریان آیین افتتاح جشنواره بین‌المللی میراث معنوی و پس از آن در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند.
به روز کارونی گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد خواندن زنان و همینطور تکنوازی اونها با ما تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از 5 ماه شنبه برگزار شد. انتظار می‌رفت در این نشست درباره موضوع‌های بحث برانگیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیوسته فرهنگی نسل سوم موبایل تصمیم گیری بشه، اما خبرگزاری فارس گزارش داده فقط درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده. از رضا جمالی بشنویم.
19 جلسه شورای عالی فضای مجازی
به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه شنبه 10 آبان برگزار شد که این شورا از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون جلسه ای نداشته است. آنچه که خبرگزاری های مهر و فارس از این نشست منتشر کردند تنها خبر کوتاهی است درباره ساماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی که گفته شده بررسی آن مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. پیش از این گفته شده بود که عدم ارسال پیوست فرهنگی برای سرویس های ارتباطی در فضای مجازی و تلفن همراه از جمله دلایل تأخیر در برگزاری جلسات این شورا بوده است. در ماه‌های گذشته قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه به وزارت ارتباطات از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته بود تا با برگزاری جلسه آن شورا درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی اینترنت پرسرعت تصمیم گیری شود، اما هر بار بنا بر دلایلی برگزاری این نشست لغو می‌شد، تا جایی که اوایل آبان ماه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی تلویحاً تهدید کرد که اگر رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت نکند، رئیس یکی از قوای مقننه یا قضایی ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان درباره اهمیت برگزاری جلسه 19 شورای عالی فضای مجازی به رادیو فردا می‌گوید:
رسانه‌های اصولگرا وزارت ارتباطات را متهم می‌کردند تلویحاً که در برگزاری جلسات این شورا به نوعی کارشکنی می‌کنه. از سوی دیگه وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که برگزار نشدن جلسات شورا به این دلیل بوده که صورت جلسه مناسبی برای این شورا تعیین نشده بوده. برگزاری جلسه شورای فضای مجازی از اون جهت اهمیت داره که برخی از موضوعات در ماه‌های گذشته موضوع چالش دولت و بقیه دستگاه‌ها بوده و منتقدان اعتقاد داشتن که باید این موضوع در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری بشه، که از جمله اونها تلفن‌های همراه نسل سوم و نسل چهارم بود که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نسبت به اون اعتراض کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم گفته بودند که باید ارائه این خدمات باید در شورای عالی فضای مجازی صادر بشه.
با اینکه در نامه اخیر قوه قضاییه به وزارت ارتباطات تاکید بر امکان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و ارتباطی شده است، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات هر گونه اقدام در این زمینه را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی منوط کرده است. شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای نوبنیادی است که در سال 1390 با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. اعضای آن شامل سران سه قوه، وزرای فرهنگ، ارتباطات، اطلاعات، علوم، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی به همراه دادستان کل کشور و رئیس صدا و سیما هستند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می‌شود.
قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای تازه، سری بزنیم به بروکسل، پایتخت بلژیک، که یک نمایشگاه در اونجا برپاست و در اون افرادی که در جریان سلطه آلمان نازی در زمان هیتلر به یهودی‌ها کمک می‌کردند، گرامی داشته شدند. نام یک ایرانی هم در این میان به چشم می‌خوره. بنیامین سطر.
گالری اسپاسماگ در بروکسل یاد افرادی را که همزمان با نسل کشی یهودیان در دوران رهبری آدولف هیتلر زندگی هم نوعان خود را نجات می دادند گرامی داشت. این نمایشگاه با نام درستکاران در بروکسل برپا شده و بیشتر کسانی که در این نمایشگاه از آنها نام برده شده است شخصیت‌های کمتر شناخته شده، مسلمان و از شهروندان کشورهای خاورمیانه هستند. در میان نجات دهندگان شهروندان یهودی نام عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی و مسئول امور کنسولی ایران در پاریس در سال 1940 میلادی نیز به چشم می‌خورد. این دیپلمات ایرانی توانسته بود از فرستادن حدود 2000 شهروند یهودی به سوی کوره‌های آدمسوزی آلمان نازی جلوگیری کند و جان آنان را دست کم برای مدتی نجات دهد. در زمانی که آلمان نازی بر قسمتی از خاک فرانسه مسلط شد، شماری از یهودیان ایرانی در پاریس اشغال شده زندگی می کردند و این خطر وجود داشت که نیروهای اس اس و گشتاپو آنان را نیز همانند دیگر یهودیان فرانسه شناسایی کرده و راهی اردوگاه‌های مرگ کنند. اما عبدالحسین سرداری با اقدامات گوناگونی در صدد حمایت از یهودیان ایرانی در فرانسه برآمد و برای مدتی آنان را نجات داد. اما هنگامی که هیتلر در صدد اجرای طرح موسوم به حل نهایی مسئله یهود برآمد و قصد اعزام همه یهودیان فرانسه به اردوگاه‌ها را کرد، آقای سرداری با استفاده از گذرنامه‌های سفید ایرانی در بخش کنسولی سفارت به آنها و نیز به شمار نامعلومی از یهودیان فرانسوی گذرنامه ایرانی اعطا کرد تا از مرگ رهایی پیدا کنند. آقای سرداری پس از جنگ جهانی دوم نیز به عنوان کاردار سفارت ایران به بروکسل اعزام شد و در سالهای دهه 50 میلادی در شرکت ملی نفت ایران کار کرد و در سال 1981 در لندن درگذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا در ایران. 30 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران و خیلی متشکریم از شمایی که همچنان همراه ما هستید. خبرها رو بشنویم ابتدا با مینا بهارمست، بعد بمونید برنامه صدای دیگر رو میشنوید.
با سلام دوباره، جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق زیر کنترل خود برگزار کردند. این انتخابات در دو استان دونیسک و لوهانسک برگزار شد و کشورهای غربی و دولت اوکراین گفتند که آن را به رسمیت نخواهند شناخت. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است که انتخابات روز یکشنبه مشروعیت ندارد و تخطی از توافقنامه صلحی است که در ابتدای ماه سپتامبر بین طرفین امضا شد و از روسیه خواسته است که آن را به رسمیت نشناسد. اما روسیه با اعلام حمایت از این انتخابات گفته است که نتیجه آن را به رسمیت خواهد شناخت. دادگاهی در بنگلادش میرقاسم علی از چهره‌های اصلی حزب جماعت اسلامی را به جرم ارتکاب جرایم جنگی در سال 1971 در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان به اعدام محکوم کرد. میرقاسم علی که مالک یک شبکه تلویزیونی و روزنامه همسو با حزب جماعت اسلامی است، در 10 مورد اتهام از جمله قتل و آدم ربایی محکوم شناخته شده است. دولت بنگلادش شبکه تلویزیونی او را سال گذشته به اتهام دامن زدن به تنش‌های مذهبی بسته بود. وکیل میرقاسم علی اتهام‌ها را بی اساس خوانده و گفته است که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. مطیر رحمان نظامی رهبر این حزب قبلا به جرایم مشابهی به مرگ محکوم شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه ضمن انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در ایران گفت نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری در اعتراض به برخی فعالیت‌های بانوان در زمینه موسیقی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی افزود اگر مسئولان به دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه توجه لازم را نکنند، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی این مشکل استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس گفته است که تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه نگرانی خود را از صدور حکم یک سال زندان برای قنچه قوامی شهروند بریتانیا ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران ابراز داشت. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی روز یک شنبه گفت که موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. قنچه قوامی 25 ساله هنگامی که در تابستان سال جاری قصد داشت برای دیدن بازی تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شود بازداشت شد. او پس از چند ساعت آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و درمان در زمان بازداشت قنچه قوامی ابراز کرده. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 27 آبان 18 نوامبر در وین انجام شود. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافق جامع روز سوم آذر 24 نوامبر به پایان می‌رسد. و ابراهیم کارخانه رئیس کمیته هسته‌ای مجلس می‌گوید طرحی تهیه شده که بر اساس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملزم خواهد بود آنچه که در این طرح خط قرمز توصیف شده را در مذاکرات رعایت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او غنی‌سازی، ادامه فعالیت سایت فوردو، راکتور آب سنگین عراق و بازرسی از تاسیسات اتمی را از جمله موارد این خط قرمز توصیف کرده است.
ممنونم از تو مینا بهرام است. خبرها را شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا را در بامداد دوشنبه 12 آبان ماه میشنوید. اخبار بیشتر را از سایت ما جستجو کنید، radiofarda.com. اما بریم همراه بشیم با رویا کریمی مرج در تکرار برنامه صدای دیگر درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج میزبان شما خواهم بود. این هفته برنامه را با چند خبر آغاز می‌کنیم. رهبر گروه بوکو هرام، گروه اسلامگرای افراطی در نیجریه، اعلام کرده که 219 دختری را که ماها پیش از مدرسه‌ای در این کشور رو بوده، ابتدا مسلمان کرده و سپس به عقد نیروهای خودش درآورده. این دختران برای شرکت در امتحانات به مدرسه رفته بودند که گروه بوکو هرام اونها رو بود. عقیده گروه اسلامگرای بوکو هرام نباید زنان و دختران به مدرسه برن و به گفته اونها به شیوه های غربی آموزش ببینن. در ایران هم دبیر کل شورای آموزش و پرورش از ادامه فعالیت برای گسترش حجاب در مدارس خبر داده. اون همچنین اعلام کرده که بیش از 10% دختران 6 تا 17 ساله در ایران امکان تحصیل ندارن. به گزارش ایسنا، مسعود نیلی مهمترین دلیل محرومیت دختران از تحصیل رو فقر دونسته. و خبر آخر این که در گزارش سال جاری شکاف جنسیتی مشخص شده که وضعیت زنان ایرانی تنها از زنانی در کشورهای مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن بهتره و در میان 142 کشور دنیا وضعیت زنان ایرانی در رتبه 137 قرار داره. این گزارش بر پایه وضعیت زنان در زمینه‌های مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا و توانمندی سیاسی تهیه شده. اما روز جمعه مسئله زنان ایرانی و تبعیض علیه اونها یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه ادواری بررسی حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد. در این جلسه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه، نمایندگان کشورهای مختلف توصیه هایی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها از جمله ایران ارائه میدن که کشورها میتونن اون رو بپذیرن و اجرا کنن یا رد کنن. پیش از برگزاری این جلسه، ایران گزارش خودش را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در 4 سال گذشته به سازمان ملل ارائه داده بود. گزارشی که اونطوری که شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران میگه، در مورد بسیاری از مسائل از جمله مسائل زنان با واقعیت منطبق نبود.
ایران ادعا کرده که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست رو تصویب کرده برای اینکه وضعیت کودکان بهبود بشه، در حالی که ما می‌دونیم که محتوای این قانون به عنوان مثال به پدرخوانده اجازه میده که با فرزند خوندش ازدواج کنه و مورد اعتراض فعالان حقوق کودک قرار گرفته. مثال دیگه اینه که ایران پذیرفته بوده که قوانین رو به شکلی تغییر بده که مادر ایرانی بتونه تابعیت خودش رو به بچه‌ش بده، حتی اگه شوهرش خارجی باشه، و ایران ادعا کرده اینو اجرا کرده، در حالی که ما می‌دونیم هیچ در قانون در 4 سال گذشته به حوزه عوض نشده و هنوز هزاران زن ایرانی که به خصوص با اسباب افغانستان و اسباب عراق ازدواج کردن فرزندانشون بدون شناسنامه هستن.
روز جمعه اما نزدیک به 1/3 از کشورهای حاضر در جلسه به ایران در مورد تضمین برابری جنسیتی تذکر دادند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در مورد توصیه‌های مطرح شده به ایران در مورد مسائل زنان میگه:
از زمینه شونت و تبعیض علیه زنان میشه گفت که توصیه‌های بسیار دقیقی از جامعه بین‌المللی به ایران داده شد. برای مثال تبعیض در قوانین ازدواج، طلاق و ارث زیر سوال رفت. ایران به دلیل اجازه دادن ازدواج دختر بچه‌ها محکوم شد و حق تحصیل برابر و دسترسی به فرصت‌های اشتغالی برابر و مقابله با خشونت هم جز مواردی بود که کشورها به اون اشاره کردن.
شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی هم در مورد واکنش کشورها به مسائل همجنسگرایان در ایران به رادیو فردا چنین گفت.
نظر ما در مجموع یک برد بود برای جامعه همجنسگرا و ترنس ایرانی، چون 4 سال پیش فقط 3 توصیه در رابطه با این مسئله وجود داشت و دولت ایران هم هیچ کدوم رو نپذیرفته بود. این بار بیش از 10 توصیه از سوی کشورهای مختلف عنوان شده، با وجود اینکه در مجموع فکر میکنم که سازماندهی که دولت ایران کرده بود و بسیج کشورهای دوستش این فرصت رو نداد که کشورهای بیشتری بتونن تو این عرصه دخالت بکنن، اما 10 توصیه در رابطه وضعیت همجنسگران و 2 توصیه مشخص در رابطه عملهای تغییر جنسیت برای ما یک برد محسوب میشه.
اما پس از تذکرهای کشورها، نمایندگان ایران هم فرصت پیدا کردن تا از وضعیت حقوق بشر دفاع کنن. محمد جواد الداریجانی نماینده ایران در این اجلاس در حالی از تنها زن هیئت برای سخنرانی دعوت کرد که نام اون رو ذکر نکرد.
خانم رئیس، حضور محترم، اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ساختارسازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشت. همان گونه که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دستیابی به مشاغل و دخالت در مقدرات اساسی فرصت برابر دارند.
مریم حسین خواه، پژوهشگر مسائل زنان از لندن همراه ماست. خانم حسین خواه، 4 سال از برگزاری اولین جلسه بررسی ادواری حقوق بشر در ایران میگذره. در این 4 سال چه تغییری در وضعیت زنان ایرانی ایجاد شده؟
در واقع وضعیت حقوق زنان به نظرم خیلی تغییر نکرده. یعنی ما نه توی قوانین شاهد تغییرات آنچنانی بودیم، نه توی موارد دیگه‌ای که بتونیم بگیم که حقوق زنان بهتر شده یا حتی بدتر شده. ولی خب تغییری که ایجاد شده توی این 4 سال این هستش که ما دیدیم توی جلسه بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر که 9 آبان ماه توی ژنو برگزار شده، جامعه بین‌المللی توجه بیشتری به وضعیت زنان در ایران کردش، به طوری که در حالی که سال گذشته در حدود 10 تا فکر می‌کنم توصیه توی زمینه حقوق زنان ارائه شده بود، خب امسال ما 31 توصیه به طور مستقیم توی حوزه زنان داشتیم و علاوه بر اون 8 توصیه دیگه هم توی زمینه ازدواج‌های اجباری و زود هنگام دختر بچه ها داشتیم، که خب این نشون میده که فعالان حقوق زنان تونستن تصویر خوبی رو از، یعنی تصویر واقعی رو از وضعیت زنان به جامعه بین المللی ارائه بدن.
اما خانم حسین خواه، همونطور که خودتونم گفتین در 4 سال گذشته تغییری ایجاد نشده، حالا چطور میشه امیدوار بود که این 31 تذکر بتونه شرایط رو برای زنان ایرانی بهبود ببخشه؟
به طور مشخص در رابطه با همین نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، چیزی که مهم هستش این هستش که خود جامعه مدنی و رسانه ها این تعهداتی رو که ایران قبول میکنه بهشون عمل کنه رو پیگیری بکنن. بله، سال پیش هم ایران 10 توصیه رو توی حوزه زنان قبول کرد، ولی واقعا چقدر کار انجام شده؟ نه تو زمینه فعالان حقوق بشر و نه رسانه‌ها ما ندیدیم پیگیری کنن به طور مرتب از دولت بپرسن که خب شما چیکار کردین توی این حوزه ها. و خب این اجلاس ضمانت اجرایی آنچنانی نداره. ضمانت اجراییش این هستش که دولت ایران یک سری تعهدات رو قبول میکنه که انجام بده و 4 سال بعد که میادش توی این اجلاس دوباره بعد توضیح بده که چقدر اونها رو انجام داده و حالا میخواد چه کارهای جدیدی رو انجام بده. و بار اصلی به نظرم به دوش خود ما هستش که شروع به پیگیری بکنیم. بیفایده هم نیست. یعنی مثلا من میبینم که الان توی زمینه مثلا ازدواج دختر بچه‌ها که از 2 سال پیش شروع شده و این مقدار کار شده روش، خب لاریجانی اومدش هم توی این گزارش جدیدش این ماجرا رو آورده بودش، هم توی توضیحاتش گفت. حالا درسته که انکار کردن و گفتن که نه اصلا همچین موردی وجود نداره، ولی به هر حال همین که این موضوع مطرح میشه، ما میبینیم که توی مصاحبه تلویزیونی که آقای لاریجانی داشته قبل از این اجلاس مجری برنامه میپرسه راجع به این، یعنی اینکه خب توجه کردن که همچین موضوعی هستش و حالا باید بهش توجه بکنن. بنابراین بگم این بار اصلی به دوش خود ما هستش و بستگی داره که خود ما چطور با این ظرفیت بین المللی که وجود داره برخورد میکنیم.
اگر بخوایم از سطح فعالان جامعه مدنی هم به مردم نزدیکتر بشیم، چطور؟ زنان عادی چطور میتونن از مسائل مطرح شده در این اجلاس در زندگی روزمره شون استفاده کنن؟
خب من فکر می‌کنم که شاید وقتی که این موارد مطرح میشن، کسایی هم که اینا رو میشن و حساسیت کمتری به این موارد داشتن، حالا بتونن فعال‌تر عمل کنن. مثلا راجع به ازدواج دختر بچه‌ها توی نگاه اول شاید ما فکر کنیم که اوه نه، ما تو ایران نداریم و چیز بزرگی نیستش، ولی وقتی که آمار ارائه میشه که چقدر تعداد ازدواج دختر بچه‌ها، دخترای زیر 10 سال، زیر 15 سال بالا هست، شاید منی که الان دارم از رادیو میشنوم حساس‌تر بشم، بلکه توی فامیلم آشنام ببینم که همچین موردی هست واکنش نشون بدم، حداقل اینکه اعتراض کنم، حداقل اینکه یه طوری کمک کنم که
اون دختر بچه را از ازدواج اجباری بکشمش بیرون. یا به طور مثال وقتی که میشنون که یک مورد به عنوان تجاوز در زناشویی مطرح شده، میتونن برن حتی از دکترای زنان سوال بکنن، یا اگه مثلا پیش مشاوری میرن برای مشکلات خانوادگیشون بپرسن که خب این چطور هستش، چه چارچوبی داره. اگه که شوهر من خواستش که به زور با من رابطه جنسی داشته باشه، یا من شنیدم که زن دیگه این مشکل رو داره، ما چطور میتونیم برخورد بکنیم؟ چون خیلی از این حرفا ممکنه که توی صحبتهایی که بین همدیگه زنا میکنن راجع به زندگی های خانوادگی یا شوهرشون مطرح بشه، ولی شاید حتی خیلی ندونن که این اصلا یک نوع تجاوز هستش و میشه باهاش برخورد قانونی کردش.
سپاسگزارم از مریم حسین خواه، پژوهشگر مسائل زنان ساکن لندن. و اما صدای دیگر این هفته رو با این خبر به پایان میرسونیم که گروهی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی به برخی فعالیت‌های بانوان در زمینه موسیقی اعتراض کردند. نماینده شهر ورامین حسین نقوی اعلام کرده که تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی که در کشور شکسته شده و این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایرانه. اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی پیش از این نظر متفاوتی رو در زمینه تک‌خوانی بانوان ارائه داده بود. او گفته بود در مورد تک‌خوانی خانم‌ها من نظر علما رو مد نظر قرار دادم که قید دارند تک‌خوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیو رادیو فردا مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید برنامه
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر غمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنج شنبه ها از 8:30 تا 10 شب.
روز و روزگار به همه خوش.
به امید دیدار همه عزیزان.
زندگی خوب است که گیری دلبری نیکو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تایم. خنده اشش هست و روح هست و جان هست، رویش آمیز هر دو جهان هست. چون نگاهش یک اون روی ماهش بر اون، رو به سنبول روی گل دارد این گیسو. یک نگاه یار من میبرد سبک در آل من، دونه چه دار دل و جان من مثال شیر نر. چشم مثل یار روی مهرش نه.